طرح الف و ب طرح جیم تدوین شد که پایه و اساس راهبردهای آن قتل و کشتار رهبران، مبارزان، افسران و نظامیان فلسطینی و نابودی تمام اموال منقول و غیر منقول و املاک آنها چه خصوصی و چه عمومی تشکیل می‌داد. بر اساس این طرح، خانه‌ها و مزارع هدف بودند. بر اساس هر چیز قابل سوختن باید سوزانده شود و خانه‌های مسکونی باید ویران شوند. این سیاست جنگی امروز هم توسط ارتش اسرائیل و شهرک نشینان صهیونیست پیگیری میشه که هر ساله مزارع و باغ‌های زیتون فلسطینیان آتش میزنند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در اثر آتش‌سوزی ارتش اسرائیل در حدود 680 مورد بیش از 900 هکتار جنگل و 610 هکتار باغ دچار حریق شدند. البته بن گوریون با این طرح نیز اکتفا نکرد. لذا با فاصله چند ماه طرح دال یا همودالت تهیه و تدوین شد که سرنوشت فلسطینیان و دولت یهودا با بیرون راندن و قصب مایملک آنها به صورت هدفمند و سرتاسری رقم زد. جنگ زیتون. جنگ زیتون همو چیزی است که هر سال در فصل برداشت زیتون ارتش اشغالگر با حمایت از شهرک نشینان اقدام به آتش زدن و نابودی محصول یک سال فلسطینیان می کند. گزارشی در سال 2000 میلادی که در مؤسسه حقوق بشری بوسلم تهیه شد اقرار دارد که شهرک نشینان صهیونیست در ماه‌های آخر سال بارها به سمت روستاییان شلیک کرده و مانع رسیدن اونا به باغ زیتونشان شده بودند. این گزارش در ادامه میگه چون فصل برداشت زیتون ماه‌های اکتبر و نوامبر و فلسطینی‌ها به دلیل شلیک‌های مداوم شهرک نشینان امکان برداشت محصول پیدا نمی‌کردند، با ضررهای هنگفتی مواجه می شدن. رژیم صهیونیستی از زمان جنگ سال 1967 تا کنون بیش از 2,500,000 اصل درخت از جمله 800,000 درخت زیتون در مناطق فلسطینی نشین قطع کرده. درخت زیتون نماد مقاومت فلسطین و روغن آن یکی از منابع اصلی درآمد در اقتصاد فلسطین به شمار میره. مزارع زیتون به ویژه در کرانه باختری و میدان جنگ بین رژیم اشغالگر و فلسطینی ها تبدیل شده. در غزه و کرانه باختری 80% زمین‌های زراعی زیر کشت زیتون است. فقط در کرانه باختری معاش ده‌ها هزار خانواده با کشت و تولید محصولات زیتون وابسته است. 25-50% درآمد سالانه کشاورزان فلسطینی از محل کشت زیتون تامین میشه، اما ارتش اسرائیل به هر بهانه‌ای مانند ساخت دیوار، ساخت جاده، با بولدوزرهای خود درختان زیتون که گاهن صدها سال عمر دارن ریشه کن میکنن. علاوه بر درختانی که شهرک نشینان ریشه کن کرده و میکنن، بلاهای دیگری بر سر کشت و زرع فلسطینیان میآید. یکی از این بلاها استناد به قانون عثمانی زمین 4 سال باگیره. این قانون که از زمان عثمانی باقی مانده میگه اگر زمین کشاورزی 4 سال باگیر بانه، زمین از مالکیت کشاورز خارج میشه و به مالکیت دولت در میگه. اسرائیل به همین قانون استناد میکنه و زمینهای فلسطینیان تملک میکنه و به شهرک نشینان تحویل میده. رژیم اسرائیل با ایجاد موانع بسیاری از بلوکهای سیمانی گرفته تا راهبندان نظامی موقت و دیوارکشی به بهانه تاسیسات نظامی موجب شده تا دسترسی کشاورزان فلسطینی به زمین‌های کشاورزی غیر ممکن شود و بعد از 4 سال با گر بودن زمین رژیم صهیونیستی مالک آن زمین‌ها میشه. جنگ جنگ سکنا نوع دیگری از جنگ صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان است. در واقع شهرک‌سازی هدف هر گروه صهیونیستی و اسرائیلی با هر گرایش سیاسی بود. اونا اگر در هیچ جا توافق نداشتن، اما در خصوص شهرک‌سازی و توسعه شهرک‌نشینی در درون سرزمین فلسطین اجماع نظر داشتند. اسرائیل که طی چند دهه با تبلیغات فراوان سعی در جذب و کوچاندن یهودیان از کشورهای مختلف به فلسطین اشغالی را داشت، با بحرانی برای اسکان اونا روبرو شده بود، آنچه آن را اعتراضات مسکن در اسرائیل در سال 2011 مینامند، تبلور و خواست مهاجرین یهودی و نسل جدید در اسرائیل که انتظار دارند حاکمیت برای اونا یک زندگی معمولی را فراهم کند. اعتراضات مسکن پاشنه آشیلی بود که بنیامین نتانیاهو در سال 2011 با زرنگی او را پوشاند و از مرگ اسرائیل جلوگیری کرد. این دیدگاه وجود دارد که دیر یا زود نسل‌های نوین اسرائیل خواهند فهمید که از کجا آمدند و قربانی چه هستند و زندگی خود را بر حق غصب شده چه کسانی بنا نهادند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما خوبان همراه می شود روایت همدلی است. امیدوارم که تا پایان همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته در ارتباط با آخرین فعالیت های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و آخرین خبرها در ارتباط با این مهاجرین با شما عزیزان شنونده صحبت می کنیم. مشاور وزیر خارجه ایران دو موضوع مهاجران افغانستانی و حقابه ایران از هیرمند را از جمله مباحث اصلی دیدار وزیر خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان عنوان کرد. محمد حسین رنجبران با ارائه گزارشی از برنامه‌های سفر سید عباس عراقچی با کابل در صفحه اینستاگرامش گفت این اولین سفر یک مقام عالی رتبه ایران از زمان رویکار آمدن طالبان در کابل است که سفری فشرده با همراهی هیئت ویژه اقتصادی از ایران بود. وی با اشاره به دیدار عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت بحث مهاجران افغانستانی و لزوم ساماندهی اونا و ای که با عزت به کشورشان برگردن در این دیدار مورد تاکید دو طرف بود. رنجبران همچنین با اشاره به بحث حقابه ایران از هیرمند گفت طرف افغانستانی تاکید داشت که تمام امکانات فنیشان را بسیج کرده که آبها به سمت ایران حرکت کنه و هدر نروه.
در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، خب بحث مفصلی صورت گرفت. دولت افغانستان، دولت موجود در افغانستان میپذیره که این مهاجرین یا این اتباع، اونهایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن، باید برگردن. این یک اصل پذیرفته شده است، اونها هم قبول دارن، ولی خب طبیعی هست که خواهان بازگشت برنامه ریزی شده این افراد هستند، به گونه این که باعث مشکلات در اون طرف مرز نشه یا مشکلات دیگری رو ایجاد نکنه و همینطور بازگشت آبرومندانه. در این خصوص قرار شد که بین دو کشور یک طرحی بررسی بشه و ما به یک جمع‌بندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیره. خاطره خوبی اینها ندارند از بازگشت مهاجرین از یکی دیگر از کشورها همسایه خودشون، که دفعتاً یهو بیش از 1,000,000 مهاجر به گسیل داده شدن یا کوچ داده شدن.
نمایشگاه هنری و بین المللی حس همسایگی دو با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک ایران و افغانستان عصر چهارشنبه 10 دلو در هتل نگین مشهد افتتاح شد. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورآلات، سوزندوزی سنتی، خامکدوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ملل مختلف به نمایش گذاشته شده. گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
نمایشگاه حس همسایگی دو با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک عصر چهارشنبه در هتل نگین مصلای مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاحی این نمایشگاه که با حضور مسئولین ایرانی و افغانستانی، تجار افغانستانی و هنرمندان این دو کشور برگزار شد، ایمان بلبلی ریاست حراست اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی طی سخنانی هدف از برگزاری این نمایشگاه را تقویت همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت: خوشحالیم که تانستیم نمایشگاه حس همسایگی دو را در کنار اهالی هنر و فرهنگ افغانستان برپا کنیم و امیدواریم که برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بتواند به معرفی مشترکات دو کشور کمک کند. ابراهیمی، ریاست خانه صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی، در این مراسم گفت:
ما نشون دادیم هر از گاهی اگر مباحث سیاسی هم یک مقداری استیلا پیدا کرده بر روابط دو کشور گاهن به ندرت، اما تنیدگی منافع و مصالح این دو ملت به گونه ایست که هیچ چیزی ما رو در واقع نمیتونه جدا بکنه. اگر جای ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر هم بشینن تئوری در واقع پمپاژ تنفر رو بین این دو ملت گسترش بدن، بدونن که ما آنچنان به لحاظ سلولی در هم آمیخته ایم اتفاقی نخواهد افتاد.
و افزود:
حوزه اقتصاد یک حوزه است که شاه بیت و بیس همه مباحثه. بعضی وقتا میخوام یک تمثیل کوچولو بیارم از نقش ثروت در اشاعه اسلام. به ثروت حضرت خدیجه اشاره میکنم در اشاعه اسلام. میخوام بگم این ثروت نقش بهینه، بنیادی و فونداسیون داره. بنابراین هرچی مراودات دو ملت ایران و افغانستان فرقی نمی کنه، حالا ما چون گستره جغرافیاییمون مشهد و هرات نزدیکتره، مشهد و هرات فرقی نمی کنه، هرچی بتونیم این تنیدگی اقتصادامونو در هم دیگه بیشتر بکنیم، یعنی سرمایه گذاری های مشترکی ما در هرات و سایر نقاط افغانستان و افغانستانی های عزیز در مشهد و سایر نقاط ایران داشته باشن، این باعث می شود در واقع یه مقدار این خانواده محکمتر پیش بره.
احمد سعید عظیمیان، معاونت سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در این مراسم گفت:
با توجه به پیشینه که دو ملت در کنار همدیگر با حسن همجواری سالهای سال زندگی کردند، در بدترین در دشوارترین روزها کنار همدیگر بودند، برنامه امروز ما و شما هم یک برگ زرین دیگری به خاطرات هر دو ملت ثبت کرد و باز هم این خاطره را فراموش نخواهد کرده.
عبدالله آرزو، نویسنده و شاعر افغانستانی، در این مراسم گفت: امروز بیش از 4 دهه است که برادران ما در ایران میزبان ما مهاجران افغانستانی هستند و ما قدردان این میزبانی هستیم. وی بیان داشت: ما یک جغرافیای واحد با یک شناسنامه واحد ایمانی و فرهنگی هستیم. نمایشگاه حس همسایگی دو با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری میان هنرمندان جوان دو کشور همسایه، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورآلات، سوزندوزی سنتی، خامکدوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ها و آثار خطاطی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در ادامه نمایشگاه حس همسایگی یک برپا می شود که در جوزای 1401 در موزه خراسان مشهد با هدف معرفی توانمندی های هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان و ایجاد زمینه اشتغال زایی برگزار شد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
مراسم تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون در تهران برگزار شد. این مراسم دومین گرد همایی خانواده های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون بود که با حضور 500 خانواده فاطمیون از سراسر تهران و به همت شهرداری تهران برگزار شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این مراسم با اشاره به مجاهدت‌های شهدای مقاومت تأکید کرد که خون شهدا در تاریخ ماندگار خواهد بود و منبع امید و حرکت برای مسلمانان است. شهردار تهران با اشاره به نقش فاطمیون در دفاع از مقدسات اسلامی گفت اگر امروز حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حرم حضرت رقیه سلام الله علیها پا برجاست، نتیجه ایثارگری رزمندگان مقاومت است. زاکانی همچنین مقاومت شهدای فاطمیون را عامل شکست دشمنان اسلام در منطقه دانست و بر ادامه مسیر اونا تأکید کرد. در این مراسم علاوه بر سخنرانی از خانواده های شهدای مقاومت تجلیل شد و برنامه های فرهنگی مثل روایتگری رزمندگان برگزار گردید. گزارش بشنوید از سمیه حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
محفلی برای تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون. فضای معنوی که معطر به یاد شهدا بود.
دومین گردهمایی بزرگ خانواده های معظم شهدا، رزمندگان و جانبازان لشکر فاطمیون که با حضور حدود 500 نفر از خانواده ها از اقصانقاط استان تهران برگزار شد.
رزمندگان از عشقی گفتند که پای آنان را به میدان نبرد کشان.
برای عقیده خودمون رفتیم، برای حضرت زینب، برای دفاع از ناموس، برای دفاع از دین رفتیم، برای شهادت که شهادت لیاقت ما نشد و جانباز شدیم.
و مادران و همسرانی که نماد صبر و استقامتند از افتخاری گفتند که نصیبشان شده بود.
افتخار میکنیم که بتونیم در خدمت جانبازان من باشیم، مدافع من باشیم، مدافع حرم باشیم.
برای که عمه جان من حضرت زینب سلام الله علیها روز عاشورا قطعه های بدن برادرش دید، بازم افتخار کرد که برای خدا داده بود.
در این مراسم بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تداوم مسیر ایثار و مقاومت تاکید شد.
یکی از اهداف این گردهمایی ها و دور هم جمع شدن های خانواده فاطمیون تجدید میثاق با شهداست و این پیام رو به عالم ابلاغ میکنه که فاطمیون همیشه پای کار هست.
دشمن پیروز میشه؟
نه، ما پیروزیم، اسلام پیروزه.
حق همیشه موقع پیروز نه، جبهه کفار منافقین نابود میشه. ما داریم مثل
باران. دومین گرد همایی خانواده لشکر فاطمیون به همت شهرداری تهران برگزار شد. سمیه حسینی، خبرگزاری از صدا و سی.
سی و ششمین سالگرد شهدای ولسوالی سالنگ ولایت پروان افغانستان در تهران برگزار شد. در این رویداد خونین نیروهای ارتش شوروی 1200 نفر از غیر نظامیان را به شهادت رساندند. جزئیات را در گزارش عبدالوحید احدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
یادبود شهدای ولسوالی سالنگ استان پروان افغانستان در تهران.
آرمان شهدا را، اهداف شهدا را، رای شهدا را به نسل بعدی انتقال بدیم و از طرف دیگه پاسداری بکنیم از خون شهدا. و ما شهدا را اگر فراموش کردیم، به این معنی است که ما تاریخ افغانستان را فراموش میکنیم.
رویداد خونینی که در چهارم دلو یا بهمن سال 1367 توسط نیروهای ارتش شوروی سابق در این شهرستان صورت گرفت.
شبی که روسای جمعی برآمدن، مردم در خواب بودن، غافل بودن. حتی توریان جنگ مجاهدین به خاطر که کل فامیلا سرک در خانه بودن.
بیشتر از 1000 نفر، 1200 نفر، خانواده ها، شخصیت ها، مویسفید ها، جوان ها، اطفال، خانم ها، همه به شهادت رسیدن. واقعا یکی از رویدادهای تلخ و تکان دهنده است.
شرکت کنندگان در این مراسم از فداکاری و استادگی مردم در قبال تجاوزات ارتش شوروی گفتند.
در طول تاریخ ثابت شده است که هیچ امپراتور و یا هیچ قدرتمندی نتانسته است در برابر اراده واقعی مردم استاد شود.
با اراده و اسم پروردگار عالمیان تصمیم قاطع گرفتیم که تا دشمن دین و سرزمین و مجاهدین ما را از افغانستان برانه.
قوت ایمان و شجاعت گروسا را شکست دادیم.
یکی از افتخارات تاریخ در افغانستان جهاد مردم افغانستان است. باید ما نسل جهان راه اونا را ادامه بدیم.
هیچ وقت ما از شهادت و از شهید شدن هراس نداریم.
به گفته جهادگران، خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان از تحولات مهم این کشور و نتیجه مقاومت مردم در برابر اشغال بود. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهید موسی علیزاده فرزند قهرمان کشتی تیم ملی افغانستان بود که برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام عازم سوریه شد و با خیلی شهدا پیوست. علیرضا شریفی خبرنگار صدا و سیما به سراغ خانواده شهیدی رفته که در نوجوانی نان‌آور خانواده‌اش بود.
پدرش قهرمان کشتی بود، مردی که مرام پهلوانی را به پسرش یاد داد.
پدر بنده پیش از انقلاب اومدن به ایران، عضو تیم ملی کشتی افغانستان بودن که اومدن ایران و اینجا بعد از اینکه مثلا کشتی گرفتن اینجا موندگار شدن. و
سال 1382 وقتی پدر آسمانی شد، پهلوانی موسی تازه آغاز شد.
نمازش به وقت میخوان، خواهرش بلند میکرد میگفت بیا. خودش جلو بود، خواهرش تو پشتی، مثل که نماز جماعت میره اینجوری.
پدر در کشتی حریف میطلبید و موسی در زندگی، روزهایی که دست خواهرها را میگرفت و نان‌آور خانواده بود.
شغلشون آزاد بوده.
موسی سال 94 برای دفاع از حرم رفت.
زنگ زد گفت من مادر تو هواپیمایم، میخوام برم سوریه. من الان
بار نخست که از سوریه برگشت، خواهرانش از او خواستن که دیگر به جبهه نرود.
داداشم اینو بهمون گفت وقتی میری سوریه، وقتی میری مرقد حضرت زینب رو میبینی، اون قربتی که تو سوریه میبینی، تو اون حرم میبینی، اصلا شاید قابل گفتن نباشه. اینکه بخوای توصیفش کنی شاید خیلی سخت باشه.
شهید موسی علیزاده در سومین اعزامش مرداد ماه سال 1394 در منطقه همای سوریه به شهادت رسید.
همینجوری دلم گرفته بود، رفتم سر مزار شه. بعد شب اومدم خوابیدم، دیدم اومد کنارم پسرم، اومد دستم رو دراز کرد، سرش گذاشت رو دستم، گفت مامان ناراحت نشه. من هر اکتان تو نفس میکشی، من تو نفسات هستم مادر.
خواهر شهید میگوید خون شهدای مدافع حرم بود که امروز حرم های اهل بیت در امنیت است.
دقیقا به خاطر خون شهدای ما بوده که الانم کسی جرأت این که بخواد دست رازی بکنه به حرم اینو ندارن.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شیطان کوه در لاهیجان همچون زایندرود برای اصفهان قلب شهر محسوب میشه. کوهی سرسبز و زیبا پوشیده از درختان بلند که تپه ماهورهای آن پوشیده از بوته های چای است. امکان نداره کسی به لاهیجان سفر کنه و شیطان کوه را از قلم بندازه، چرا که ای کوه در هر کجای شهر که باشید در برابر شما قد علم میکنه و شما را دعوت میکنه تا از فراز آن چهره دوست داشتنی شهر لاهیجان را نظاره‌گر باشید. با ما در برنامه امروز ایرانگشت همراه باشید تا شما را با شیطان کوه در لاهیجان بیشتر آشنا کنیم. شیطان کوه امتداد رشته کوههای البرز است که دامنه های سرسبز و جنگلی آن در شرق گیلان و شهر زیبای لاهیجان فرود آمده است. شیطان کو یکی از مشهورترین جاهای دیدنی لاهیجان و گیلان است. لاهیجان را همه به چای خوش عطر و خوش طعم می‌شناسند یا به کلوچه های خوشمزشت. اما نوشیدن این چای در ارتفاعات مشرف به این شهر زیبا و دوست داشتنی تجربه متفاوت را برای شما رقم خواهد زد. برای رفتن به شیطان کوه نیازی نیست مسافت طولانی را طی کنید یا تدارکات خاصی ببینید. شیطان کوه در قلب شهر لاهیجان و در دسترس است. شیطان کوه در فاصله 351 کیلومتری تهران قرار دارد و شما از تهران حدود 5 ساعت زمان در پیش رو خواهید داشت. شما میتونید بدون تدارک امکانات رفاهی خاصی به این کوه زیبا برید، چرا که همه چیز از پیش برای تماشای غروب زیبا بر فراز شهر لاهیجان آماده است. شیطان کوه بام لاهیجان است و از آنجا نمای کامل از شهر و استخر زیبا و وسیع شهر لاهیجان پیداست. ناگفته نمانه که اگر اهل پیاده روی و کوهنوردی باشید، میتونید با عبور از مسیر پلکانی کنار استخر لاهیجان و از دل مسیر سرسبز با درختان گردو و انار خود را به این بام و در واقع قله ای کوه زیبا برسانید. به شهر لاهیجان که برسید، از هر نقطه شهر که نگاه کنید شیطان کوه را میبینید، ولی برای رفتن به این بام زیبا دو راه دارید. اگر اهل پیاده روی باشید، میتونید از خیابانهای اطراف استخر یعنی بلوار خلیج فارس و خیابان متحری خود را به پلکانی طولانی برسانید که از کنار آبشار شیطان کوه شما را به بام سبز هدایت میکنم. در این مسیر 700 پله روبروی شما قرار دارد که ممکنه در روزهای گرم سال و در آب و هوای شرجی کار را برای شما دشوار کنه. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من
مشهد است. رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم، برنامه که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی های طبیعت ایران سر میزنیم، از آنها دیدن میکنیم و شما را با جاذبه های آن آشنا میکنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به شیطان کوه در شهر لاهیجان استان گیلان آمدیم و آشنا میشیم با این کوه زیبا و سرسبز. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، درباره انتخاب نام شیطان کو داستان‌های زیادی وجود داره که فارغ از راستی یا ناراستی شنیدن اونا خالی از لطف نیست. عده‌ای در کودکی شنیدن که در دل ای کوه گنجی پنهان شده و مار عظیمی از آن محافظت می‌کند. این امکان وجود داره که علت این نامگذاری به همین مار ترسناک محافظ گنج مرتبط باشد. جالبتر آن که بر اساس همین داستان بسیاری از مردم در گذشته این کوه را برای یافتن این گنج افسانه‌ای جستجو کردند. گروه دیگر در داستان‌ها از وجود غاری در میان کوه گفتند که صدای باد را هولناک و وحشتناک منعکس می‌کرده است و مردم قدیم این صداها را آواهای شیطانی می‌دانستند و بر همین اساس این کوه را شیطان کوه نام نهادند. از دیگر روایت‌های مرتبط با نام شیطان کو باز هم با وجود غاری که امروز مسدود یا از میان رفته اشاره شده که این بار بیشتر مورد استفاده بزرگان و شیخان بوده است. بزرگان و شیخانی که این کوه و گذرهای آن را به صورت اختصاصی برای خود و شکار مورد استفاده قرار می‌دادند و ورود مردم عادی را به آن ممنوع کرده بودند. در این میان شاید پرتکرارترین داستان در میان مردم لاهیجان درباره شیطان کوه این باشد. کوهی که با نام شاهنشین شناخته می شده و محل زندگی و قلعه پادشاهان محلی لاهیجان بوده است. قلعه که بر اساس گفته مردم محلی آخرین بازمانده های آن با حمله شاه عباس صفوی از میان می رود و با گذر زمان نام قدیمی آن فراموش می شود یا شاه عباس و اطرافیان او برای بدنام کردن شورشیان و حاکمان محلی این نام را بر این کوه می گذارند. دوستان عزیز، شیطان کوه در مجاورت خود زیبایی های چشم نواز دارد. در غروب بر فراز کوه بلند که قرار می گیرید، علاوه بر تماشای کمرنگ شدن تدریجی آفتاب روی خانه های شهر، استخر زیبا می بینید. این استخر که گذشته طولانی داره تمام نورهای شهر را همچون آینه منعکس می کند. استخر لاهیجان در گذشته محلی برای انبار کردن آب مورد استفاده برای آبیاری مزارع برنج و چای بوده و آب آن از کوههای اطراف تامین می شده است. این استخر با عرض 200 متر، طول 70 متر و عمق 4 متر 17 هکتار وسعت دارد. درست در مرکز استخر لاهیجان جزیره است که ساختمان قدیمی در میان آن خودنمایی می کند. در گذشته به جزیره وسط استخر لاهیجان میان پشته هم می گفتند. ای جزیره و امارت توسط پل سیمانی نسبتاً بلندی به بخش جنوبی استخر متصل شده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، صحبت درباره شیطان کوه لاهیجان ادامه داره و فرصت برنامه امروز ایران گشت به پایان رسیده. در برنامه آینده باز هم درباره شیطان کوه خدمت شما عرض میکنیم و شما را بیشتر با این بام زیبای لاهیجان معروف به بام سبز آشنا میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار. Thank you.
اگر از دوستان برنامه‌های نمایشی هستید، دعوت می‌کنم با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان یکی از اعضا، نویسنده سید محمد علوی.
کسی میتونه باشه؟
چی میفهمم؟ ساعتم نزدیک 11 بجه شب است. چوری قسمی در میزنم، خیالم زار ترق میکنم.
من رفتم در باز کنم. آمدم.
سلام
علیکم همشیره.
نعیم نامده.
ببینی همشیره، شما تشویش نکنین، هر جای باشه پیداش میشه. شاید کدام جای تال خورده، تشویش نکنن.
چی بگویم؟ آخه هیچ وقت قدر دیر نمیکن. همیشه که هوا تاریک میشد خانه میامد.
با موبایلشون به تماس نشدین؟
گل از موبایلش.
خوب، تشویش نکنن. یکان وقت میشه که همین موبایل سبیل شده چارج برقی خلاص میکنه. صبح کی که برآمد به خودتان نگفت که کجا میره؟
شما که خوب میفهمین، جای مشخصی نداره. هر سو، هر جایی که برابر شد میره دیگه.
درست است، متوجه هستم. ولی منظورم این بود که بیشتر کجا میره. به شما حتما گفته که بیشتر چی جایی میره، نگفته؟
خب راستش چرا؟ صبح کی به ما گفت که امروز طرف زمینای زراعی میرم.
خب متوجه شدم کجا میره.
میخواست بر یک نفر کدام چیزی ببره، اما تو یک چیزی.
میگم اجازه بدین که من تیار شوم. کت موتر برن طرف همون زمینای زراعی، ما جاش دیدیم.
خدا خیرتون بده، میبخشین که من شما رو بزامت ساختم ده این نمیشه.
نه، من این حاله میایم، شما یک چند دقیقه ماتل شوین.
زنده باشی، خدا از بیادری کمتان نکنه.
این حاله من و بابا تیار میشه و میایم.
نعیم مرد میان سال با موهای جوگندمی بود. او مهربان و خوش برخورد بود. اگر میتونست به کسی کمک کند، دریغ نمیکرد. بار بار به همسایه ها کمک کرده بود. یک بایسیکل رنگ رو رفته که چینایی داشت. غیر از این، تمام جای بایسیکلش با چیزای رنگارنگ میپوشند. او یک سوداگر دورگرد بود. از سامان بازی اطفال گرفته تا نخ خیاطی و گلوزی با خود و همراه داشت.
عزیزم شکریه جان، چرا که گریه میکنی؟ انشالله که هیچ اتفاقی نفتاده و بخیر نعیم خان پیدا میشه.
بله همشه، گاهی اتفاق است پیش میایه، یک نفر یک مشکل برش پیش میایه که خانه رفتن نمیتونه. این روبابا جان شاهد است، من دو ماه پیش خودم به تفتیش پلیس ناخ سرم شک کرد، صبح با آمریت بودم.
غفور جان راست میگه، ولی خب من خیلی تشویش پیدا کردم.
نفهمین از چه خاطر؟ از کمچانسی من امروز موبایل خود در خانه جای مانده بودم.
چی شد؟ چرا استاد شدی؟
شما ترون متر باشه، من برم از امی دکاندار پرسان کنم ببینم که احیانا کاکا نعیم ندیده.
حال برو سود بیایی.
یعنی تیزه که نمیایی. سلام بیادر جان.
وعلیکم بر سلام بادار گل. وعلیکم.
بخشش باشه، امروز خودتان کدام بایسیکلکی ندیدین که از این یه تیر شوه؟
بادار گل گپا میزنی، بگوی مزاران خود دروغ میشه، ولی ده ها بایسیکلکی از زمین سرک پیش دکان تیر میشه دیگه.
شما راست میگین، درست است، ولی من منظورم یک بایسیکلکی است که سر بایسیکل خود سودا بار کرده باشه.
سودا؟ ها نکنه کاکا نعیم بیچاره را میگی؟
شما کاکا نعیم میشناسین؟
چطور نمیشناسم؟ ولی خدا سرش روشنی کنم.
مگم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟
امروز شنیدم طرف های دیگر رفته بوده سونه همی زمین های زراعی.
خو
او طرف سرک روی ماین برابر میشه بیچاره گرگ.
یا خدا، روی ماین برابر میشه؟ ها شما دیگه احوال ازش ندارین؟
همه قشنیدن که بیچاره را به شفاخانه 400 بستر رساندن. همین.
تشکر بیادر جان. بامان خدا،
بامان خدا، بامان خدا. ای رفت، بوشم نشد که پرسان کنم خودش کاکانهیم از کجا میشناسه. حال گمش که چی فرق میکنه؟ به نظر من که آدم بماره بهتر از ایست که دست پایش قطع شوه. هر روز بماره. بله دست پای قد یعنی هر روز مردن. بیچاره کاکا نعیم. الله.
میگم حالش چطور است؟
اصلا خوب نیست، تا بالا سه مرتبه به هوش اومده و پس از هوش رفته. حالم خود زیر سیروم است.
بیچاره، حق داره، اقه جگرخون شدم، اقه جگرخون شدم. بیچاره کاکا نعیم،
خدا رحمتش کنه. ولی خب زن و اولاد بیچاریشن حالا چی کنن؟
چی بگم؟ میگم پدر و مادر شکریه با خبر شدن از اتفاق تلخ؟
آخه یک پیرزال و پیر مرد بیچاره چی کار کده میتونن؟ او هم ده مزار با خبر شون چی کده میتونن؟ چی کار از دستان ساخت است؟
راست میگی، خیلی بد شده. میگم تو گوشت به شکریه باشه، من برام همسایه رو خبر کنم که کار کفن و دفن این بیچاره رو پیش ببرم. او مثل زن خودش کسی رو نداره بیچاره.
برو خاطر جمع باشه، من و شما از اینجا.
ای کدام گپ شد به من تلفن کنی. خب
سعیس
با من خدا.
برو پناهید به خدا. میگم یعنی به این زودی 40 روز تیر شد؟
بله دیگه، سبا 40 نعیم بیچاره است، کاکا نعیم بیچاره. میگم از خانوادهش خبر داری یا نه؟
دیروز رفته بودم خانهشان.
خب چطور بودن؟ چی میکردن؟
ایش دیگه، کمبخت آمرا دید باز شروع کرده گریه کردن. یک کت گپ زدم تا یک ذره گک آرام شد.
حق داره بیچاره. میگم پرسان نکدی که چه قسمی گذران زندگیشان میشه؟
میگفت که یک مقدار پیسه ذخیره داشته که نزدیک به خلاص شدن است. تو را بسیار دعا میکرد. به خاطر همو کمکایی که از همسایا برشان جمع کرده بودی و با آبرو عزت نعیم بیچاره را کفن و دفنش کرده بودی.
خب دیگه وظیفه ما بود. میگم کاش کمی شکریه بنده خدا کدام هنر میداشت.
هنر؟ هنر با چی کارش بیه؟
نه منظورم ایست که اگه کدام کار یاد میداشت میتونست کمایی کنه.
اتفاقا خیاط خیلی خوب است. میتونم بگویم که در کار خود استاد است.
واقعا؟ خیلی خوب است.
میگفت که بشار خودشان خیلی مشتری داشته ولی اینجا کسی به او اعتماد نمیکنه. یعنی یگان تا از همسایه ها پیشش میاین. البته میگفت که چرخ خیاطیشان بسیار قدیمی است.
میگم روبابا جان از خیرت سبا دیگه سبا. بان کمی چلوم شوش تیر شوه باز برو خانش ببین که برای همی رونق کار خیاطیش چی به کار دارن.
چی فکری به کلیت از غفور جان؟
خب یک فکرهایی دارم ولی باید ببینم چی تو میشه.
خیر باشم بچشم. ما به اولین فرصت حتما میرم امروش گپ میزنم پرسان میکنم.
خیر ببینی.
غفور و تعدادی از همسایه ها دست به دست هم دادند و وسایل خیاطی را در اختیار شکریه زن نعیم قرار دادند. همسایه ها هم برای همدلی کارهای خیاطی خود پیش زن نعیم بردند. خیلی زود همه متوجه شدند که او واقعا به خیاطی قابل و استاد است.
خب عزیزم بگیم چای. واقعا امروز مانده شدی غفور جان. یک ذره کلچام داریم بیارم برات؟
نه حاجت به کلچه نیست. تشکر از خودت زنده باشی. خودت هم کم زحمت نمیکشی. خب اینال قصه کن که چی گپ چی خبر.
هیچ شکر خدا طرفای خودم خو خیر و خیریتی. اما امروز رفتم تا خانه شکریه.
خوب
نام خدا بیا و بیبی که سرش چقدر بیروبار شده. همسایه از وقتی که فهمیدن که چقدر خیاط قابل است کار خود اکثر میبرن پیش شکریه. باورت میشد که یگان تو را میگفت برو هفته دیگه بیا. این هفته هیچ نمیتونم فرصت ندارم.
خیلی خبر خوب بود.
خیلی من برش خوش شدم.
میفهمید قمی حداقل غم نان نداره بیچاره گش و غم واسه بزرگ سر جاش هست.
باز خدا خیر به تمی همسایه را وقتی که میاین مثلا یک دور پام اضافه تر دستش میخن. میگنی شیرنی کار و زامتت که بر ما کشیدی. خیلی برش خوش شدم. کارش قنام خدا خوب است که از دکاندارای بیرون هم کده خیلی مقبولتر و صفاتر میدوزه.
خوب
دیروز یک نفر آمده بود میگفت که بر دوخت لباس میخواییم که دت قرارداد بسته کنم. قدری زن خوش بود که خدا میدانه.
حق داره ولی خودت گفتی که بیروبار است و بازی ها میگو که هفته دیگه بیایی.
ولی خب میگو خیر شوام میشنم کار میکنم ولی کار بیرونم قبول میکنم. مقصدی که پیسه برم بتن خوب سعی که زندگی ما بتانم بچرخانم. بازم اونجا امی گپاره که زد برم گفت که به فکر شاگرد استم. البته دختر خودش هم است ولی بازم میخواید شاگرد به کار بگیره. چون نام خدا کارش گفتم که بسیار زیاد است سرش بیروبار شده.
میگم اگه امی قسمی پیش بره سال دیگه باید به فکر یک کارگاه کلانترم باشه.
انشالله خدا کنه که امی قسم شبه. من میگم که خدا تو و همسایه ها را خیر بده. اگه بدانی که چقدر دعایت میکنه.
خب به جامعه ما اعضای یک خانواده هستیم. یک خانواده کلان نمیتونیم نسبت به دیگه اعضای خانواده خود بیتفاوت باشیم. این وظیفه ما.
درست است. کاش که همگی مثل تو فکر کنن. این قسمی دیگه دنیا گل گلستان میشه.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سواریم. خداوند یار و نگهدارتان.